الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت فرمودند که وقتی از قرآن غافل بشیم فتنه ها در جهان اسلام یا جامعه شما رخ می نمایاند و وقتی که فتنه ها مطرح شد فضای علم و حقیقت یابی گم میشه، جاهلان خودشون رو به عنوان عالم مطرح میکنن و عالمان ملجم میشن، یعنی دیگه اصلا فضای حرف زدن عالمان تنگ میشه و جاهلان میداندار میشن. اینجا بود که بحثمان یه مقداری وسعت پیدا کرد. من یه تأکیدی که خدمت عزیزان دارم این که عزیزان التفات داشته باشید، ما در محضر سخن معصوم هستیم. امام معصوم یعنی انسانی که جهان هستی را در همه تاریخ تغذیه میخواد بکنه. امام که قصه یک حادثه موقت زمان خاص رو مطرح نمی فرماین. اینه که همه ما تلاشمون باید این باشه که این امامی که بناس همه ما را در همه زمانها تغذیه بفرماین برا ما چی میگن. این ادب فهم جایگاه سخن معصوم خیلی کار ما را راحت میکنه. امروز خودتون بدونین تو جامعه ما کسانی ممکنه باشن که فکر کنن امام مثلا مثل یک نویسنده یک کتاب است که یه پاراگرافش رو یه بار بخونیم تمام است. اصلا اینجور نیست. خودشون میفرمان علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع، یعنی ما یه اصل میگیم شما باید هی شاخه ازش درارید. حواسمون نره ما در محضر امام معصومیم. یعنی یه نکته، یعنی مثلا این جمله‌ای که ما حالا گرفتیم و ول نمی کنیم به نام عالمها ملجم. خب فکر میکنید که اصلا تو دنیای ادبیات بشریت اصلا همچه جمله‌ای بوده است؟ خب این شما اینم ادبیات جهان. این یه سخن ساده ای نیست که بگم خب حالا ما یه معنی کوچولو ازش بفهمیم و بریم. خب محروم میشیم از حرف امام. اصلا همه هنر شیعه اینه که متوجه سخن امام سخن کل حیاتشه. دوباره به این جملهشون دقت کنین، میفرمان علینا القاء الاصول، ما یه اصل برای شما میگیم، علیکم به تفریع، هی ازش زاویه دراری. خیلی حیفه که سخن امام معصوم را در حد سخن یه روزنامه نگار بدانی. واقعا سخن یه روزنامه نگار دوبار که بخونی خسته میشی، اصلا یقه پاره میکنی اگه بخوای تکرار کنی. حرف ندارم، نه اینکه بدنده خوباشون حرف ندارن، آخه حرف بشر عادی در یه حوزه محدود اندیشه خودشه. امام معصوم به اندازه حسدی سخنش بلند است. من خیلی حیفم میاد چه این ازش غفلت بشه. وقت اگه این غفلت بشه، ما برای همیشه از اصل سخن معصوم محروم میشیم. همیشه امام معصوم را در حد یه دانشمند میگیریم. خب دانشمند هر کی میخواد باشه دیگه، بعضی ملا صدرا و علامه طباطبایی که نیست. شما بالاخره فرمایش علامه را دیگه، المیزان را شما دو بار که خوندی دیگه منی چیزی نداره. ولی خود علامه که المیزان رو فرموده است، دفعه دوم اگه میخواستن تفسیر بنویسن دیگه المیزان نمی نوشته، یه چیز دیگه می نوشته. دفعه سوم نمونش مثلا در این مهرتابان که مصاحبه با اون روحانی معظمه، میبینین حضرت علامه تو اینجا که یه گوشه حسابی پیدا کردن به نام آیت الله تهرانی، میبینین سخنه بلندتری میگن راجع به همون موضوع که تو المیزان بحث کردن. خب چرا؟ چون در محضر قرآن بودن. یعنی همین، یعنی ما آماده باشیم قرآن از هر نکتش هزار پرده برمی‌دارد. معصوم تا حدی هم نه. یه نکته دیگه هم که من عرض کنم حوصله دون انشاءالله سر نره، قرآن آقا شانس ما اینه که نازل شده است. نه ساده نگیرید آقا، نازل شده است یعنی چه؟ یعنی واقعا از اون افق عالی همینطور اومده پای، در حدی که همه به طور عادی میفهمن. نمیگن نازل شده، معجزه است. ولی سخن معصوم اینجور نیست، همش نازل نشده است. یعنی اون قدرتی که قرآن دارد آخرش سخن معصوم ندارد. برای همین اسمش میگیم که چی؟ ما میگیم قرآن کتاب نازل است، دعا کتاب ساعد است. مثلا شما صحیفه را بردارید بخونید، میبینید گاهی یه جملهش، باور کنید یه جملهش یک جز قرآن است. یعنی اگه بخواید یه جمله صحیفه را گاهی کشفش کنید، راسته یه جز قرآن باید وقت عمیق بگذاری. درسته صحیفه، نگوید که خب صحیفه سخن بشر است. نه آقا، معصوم وقتی سخنی میارد گاهی در یه افق مطرح میکنه که برای رسیدن به این افق باید خیلی پله ها را طی کنی. نهج البلاغه از همین مقوله است. گاهی یه سخن نهج البلاغه خیلی باید پله هاتش. من همین ارزم، شما تو خود، چه تو خود نهج البلاغه، چه تو سخن بقیه معصومی، چه تو فرهنگ بشریت، این جمله که امام اومدن دست گذاشتن که آقا گاهی شرایط طوری میشد که عالمها ملجن، عالمش دیگه نمیتونه حرف بزنه. خب یادتون باشد اون زمان همی حرفا نمیده که زود بگن اه خب پس میگرفتن زندانشون میکردن به عنوان یک مخالف سیاسی دیگه اجازه سخن گفتن. اصلا اینا نبوده، اون وقتی که امام اینا میفرمودن اصلا این حرفا نبوده است. پس زود نرین به این نتیجه برسید. امام این آخرین مقدمه است، بعد عرضم به فرمایش امام تأکید میکنم. امام یه چیزی دارن میگن که نتیجهش دقت کنین، نتیجهش این میشد که ما گاهی عالمانمان ساکتند و بلای سکوت عالمان را نمیشناسیم. من رو این جمله آخریم خیلی دلم میخواد التفات کنین. یعنی عزیزان گاهی شما فکر میکنید که ارتباط با علمای دین دارید، شرایطی فراهم شده است گاهی که عالم دین نمیتوند اون حقایق درونی خودش را بگید. حالا چرا اصلا درس ما رو همین چراست و ما هیچ هم نگران نیست، اصلا متوجه نیستیم که حقایق دینی گم شده است، حقایق دینی شرایط ارائهش گم شده است و تلاش باید بکنیم این حقایق دینی را شرایط ارائهش را پیدا کنیم. پس تأکید من روی این تیکه است که آیا وقتی امام میفرماد عالم ها ملجم، نگران نباید باشیم که یوهو اصلا عالمانمون ملجم شدن، گم شدن و ما نمیدونیم؟ این مقدماتی بود که حالا همطور نزدیک ما باشد، شاید مقدماتی بود که باید عرض کنم که حیفه، که درسته که من خودم خیلی آتش دارم گاهی بحثا را که مقدمه را به مؤخره وصل کنم و گاهی رو شوخی هم میگم اقیم استاد درسش را نخوند از که حرفا هی تکرار میکنه. نه اینجا این شاید اینطور نباشه، من تا آخر خطبه را نخونم کاملا شروع نمی کنم بحثا، ولی تأکید من رو این قسمته که مقام امام مقامی است که نباید راحت ساده تر سطحی از فرمایشاش تشون گذشت، یه خورده باید حوصله کرد. تأکیدی که من یادداشت کردم اینه که شما اینا میدونین گاهی اگر شرایط فراهم نشه سخنهای بلند معنوی را نمیشه که خوب ارائه داد. یعنی اگر بخوان سخنهای بلند معنوی را به گوش جهانیان برسانی، به گوش مخاطبمون برسانی، باید شرایط فراهم بشه. حالا من اینجا سوالم اینه که آیا نگران گاهی هستید که شرایط رو فراهم کنید که عالمان دین سخنشونه بگن؟ و گاهی عکسشه، اصلا ما نگران نیستیم که آقا اصلا این شرایط آقا حرفش زد یا نزد. در به نظرم در اصول کافی دیدم صحابه میفرمان که گاهی که خدمت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بودیم، اونچنان فضا ساکت و آرام بود که مثل کسی که زیر درخت میوه‌ای نشسته است و منتظر است که این میوه برسد و بیفتد و ما ازش استفاده کنیم، اینجوری در خدمت حضرت میشستیم و منتظر میموندیم تا حضرت سخنشون رو بگن. من میخوام رو این تأکید کنم که ببینین اون چه باعث شده حضرت فرمایشاتشون رو بفرمان، یکی هم این که شرایط رو حالا به اذن الهی به تلاش بقیه آماده می دیدند. داریم که اصلا اگه شرایط آماده نباشد، یه بحثای اینجوری داریم، اصلا خداوند به اون جمع فیض نمی دید از طریق اون عالم. همه اینا تأکید بر سر اینه که فکر می کنید همه حقایق به گوش ما می رسه یا نمی رسه؟ اگه نمی رسه ریشش کجاست؟ یکی ریشش نیست که طرف نگه، یکی ریشش نیست که شرایط آماده نیست. حتما این جمله رو شنیدین دیگه، این حدیثا که حضرت وقتی صحبت می فرمودن حضرت رسول طوری بود که نه خیلی پشت سر هم میگفتن، نه خیلی باز بود حرفاشون که سخن اول منقطع از سخن دوم بشه. حالا من یه مثال براتون میزنم، ما سر کلاسامون گاهی اینطوریم که اگه حرفا یعنی برای این که میدونیم اگه یه ذره متوقف بشیم محصله با پهلویش حرف میزنه و بنابراین ارتباط علمی قطع میشه. اینه که ما هیچ وقت مثل پیامبر حرف نمیزنیم، با این که میدونیم تفکر لازمش تأمل است، ولی تون تون حرف میزنیم. چرا؟ برای اینکه اگه تونتون حرف نزنیم دانشجوها با هم حرف میزنن. وقتی دانشجوها با هم حرف زدن، بنابراین ما دیگه ادامه یه حرفمون رو نمیتونیم بدیم، پس حرفمون رو تونتون میزنیم. حالا صبر کنین، حرفی که تونتون بزنیم همان حرفیست که آرام آرام میزنیم؟ اینجا میخوام بگم نه. اینکه دوستان گاهی میگن ما نه، ما معلم مسجدی، نه معلم غیر مسجد. چرا؟ شما علم نید، اصلا این فضا قابل مقایسه نیست با فضای کلاس و درس و دانشگاه، از دلایل زیاد. حالا همین یه مثالشونه. چرا؟ شما اینجا الانه، اگه من سکوت کنم خب شما سکوت کنم، بنده اضطراب این که تون تون حرف بزنم که شما به تأمل یه وقت نمیرید یا تأملی نیست، نگران نیستم. میدونم اگه من ساکت باشم تأملی هست. این یه نکته. حالا میخوام عرض کنم فرهنگ مکانها هم در نقش سخن گفتن اثر داره. اون جلسه اشاره به همین کردم، عرض کردم دانشگاه ها و فرهنگ سراها محل ارائه حکمت نیست. خیلی دلایل مفصل است. من طرح موضوع فقط اینجا میکنم که خیلی هم وقتمون رو نگیره. عرضم اون جلسه اشارتن این بود دیگه که اصلا عالمی که در اون عالم دانشگاه رو میسازن، عالمی است که علم باید در شبکه خاصی ارائه بشه، حتی قرآن، حتی نهج البلاغه. این غیر مسجد و مدرسه است که طرف دیگه اون شرایط رو نداره، راحت تر عمیق تر میگه. بنابراین اگه میفرمان علیکم بالاصول، دیگه شما وظیفت هست علیکم ببخشین علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. وقتی به شما میگن که آقا ما اصلا میگیم شما حاشیه بزنید، وظیفه دو میشه که هی این مسئله را بازش کنید. این روش روشی بوده، روش دانشگاهی است که آقا این مطلب نتیجه چیست. یه بار حتی یه جلسه بود ما هم شرکت کردیم، گفتن آقا نظر آمپیسیلینی بدهید. گفتیم یعنی چه نظر آمپیسیلینی؟ گفتن آقا بگو این مشکل جوابش چیست. و السلام. گفتیم والا ما بلد نیست، خودم ند بلد نیستیم. الله یه نگرانی خیلی زیادی بنده دارم، یه جا دعوتم کرده هم روم نمیشده بگم نه، ولی الان اطلاعیتش گیدم مال ماه دو ماه دیگه است. از حالا من قسم است که عجب جهنمی است این جلسه که من میخوام برم. یعنی از حالا چرا، یعنی دقیقاً بنده حس میکنم بنده رو میبرن توی یه کیسه آب جوشه میذارن. چرا؟ چون اصلا اینجا جای حرف نیست که اینو آماده کردن. حالا جالبم از که امام جمعه یه شهر، من عرض میکنم کاری به شهر اصفهان، امام جمعه یه شهری دعوت کرده، دمم نمیخواد روش از زمین بگذره، ولی اصلا نمیدونن که اینجور جلسه جا حرف نیست. خب حالا چقدر وقت میخواد که بگیم آقا اصلا اون چه شما میجوید اصلا تو این جلسه طرحش محال است؟ خب بگو. یا حالا یه متنی خودمون داریم همون ادامهش بهش میدیم. پس من میخوام بگم که اگر روح معنوی در یک فضای علمی جاری نباشد، حکمت گفته نمیشه. ببینید، برای همینم عرضمون است مدرسه و مسجد جای حقیقی طرح حکمت است. دانشگاه یه بحثی داریم به نام فلسفه تقلید، مطالعه بفرمایید بد نیست. ما عرض میکنیم اونجا یه فقیه، ما اصلا فضای فقیه شدنش هیچ شبیه به فضای دکتر شدن یه دکتر نیست. نه اینکه بنده بخوام نقد دکتر، ببینید یه فقیه ما اولین شرطش برای فقیه شدن اینه که از زمان در میاد، از زمان در میاد. حالا مثال میزنم روشن میشه. یعنی از روزی که درس میخونه، میخونه که چی، چند سال چند ساعت اصلا اینا نیست، درسش هم میخونه، میره درس، بعدم میره خونهشون درس میخونه، بعدم شب درس میخونه، بعدم صبح درس میخونه. در شهر حال آیت الله بهاءالدینی داریم که دو درس قبل از اذان صبح میگفته، قبل از اذان صبح. در شهر حال آیت الله بهجت داریم که مطالعاتشون رو قبل از نماز شبشون میکنن برای فرده که درس بدن. خب حالا یه مجتهد ما ببینید، برای مجتهد شدن چند ساعت بیان تا بشین، مثلا برای دکترا شدن قشنگ میشه ثابت که چند ساعت درس میخواد بخون، برای لیسانسش خب ضرب کنین 140 و 140 واحد رو ضرب در 17 بکنین، میشه آقا چند ساعت درس خوند که یکی چی بشه؟ لیسانس بشه. خب واحدهای فوق لیسانس هم اضافه کنین، دکترا رو هم اضافه کنین، یه تزم باید بگذرن اضافه کنین، قشنگ مشخصه. من یادم رفت یه بار یه حساب سرانگشتی کردم، ولی شما یعنی در زمان است. حالا بفرمایید نم در زمان یعنی در عالم ماده یا فوق ماده؟ در ماده. ولی اصلا اینا بدونین تا شما در هر عبادتی از زمان در نیان عبادت نمیتونید بکنید. راست چه بهتون بگم؟ حالا مثال میزنم روشن بشه. شما الان اگه میخواین نماز بخونید، که میگن نماز اول وقت بخونید، چون اول وقت یعنی در بی وقتی. حالا بگم یعنی چه؟ یعنی شما دقیقاً در اول وقت هیچ نقشه و برنامه‌ای ندارید غیر نماز. اگه بتونید برای خودتون ملکه کنید حتما اول وقت بخونید. این اول ورود در بی زمانی است. خب حالا در اول وقت که نماز میخواید بخونید هیچ کاری دیگه ندارید، کارها کثرت‌ها زمان میاره دیگه. چی؟ خب در اول وقت که نماز میخونید باید اینجور انشاءالله بشه که من در وظیفه ام. در وظیفه یعنی رابطه بین من و خدا، من مجرد، خدای خدای مطلق تجرد. اینجاست که زمان و بعد و بعد از بین میره، حضور پیش میاد. حالا اگه شما نتونید از دست زمان آزاد بشین، حضور پیش نمیاد، که گاهی حضور داریم گاهی نداریم. فضای نماز اگر حضور نباشد که نماز نیست، اگه بخواد حضور باشد باید بعد نباشد. بعد یعنی عدم حضور دیگه، حضور یعنی در بی زمان، یعنی بی بعدی، نه بی بعدی، بی بعدی. همین میشه چی؟ میشه نمازه که با حضور قلب است. حالا علمای ما، این که خیلی ما برای علمای خودمون ارزش قائلیم، به این اعتبار که یه مجتهد ما اولین مشکل را که در سیستم دیگه داریم نداره، اصلا نگرانیست کی مجتهد شه. اون فقط وظیفش است که با این متون ارتباط پیدا کنه، اجتهاد در این متون پیدا کنه، به حکم وظیفه نظر بده. نکه منین تو اون فضاست که اصلا قابل مقایسه نیست. عرض کردم اون فضا با این فضا، و وای اگر که اون فضای حوزوی یا روش سنتی حوزوی از بین برد و گرفتار روزمرگی بشد و حالا با این درس رو تمام کنیم اون درس ها، که وقت دیگه شما حکیم نخواهید داشت. در شرایطی که روح معنوی و بی زمانی پشت اون جلسه نباشد، شما نمیتونید که حکمت درس بدید. حالا اگه حکمت نباشه چی میشه؟ اولا گرفتار زمانی. مثلا شما باز همین حالا دقت کنید، همین جلسه را، این جلسه نه من به عهده گرفتم که مثلا آقا دو روز حرفامو بزنم، نه شما به عهده گرفتید که یه روز تمام مطلب رو بگیرید. اگه اینجور شد نه من حرف دیگه میتونم بزنم، نه شما چیزی میگیرید. اگه اینطور بشه چی میشه؟ من یه سری حرف مجبورم حفظ کنم، شما هم یه سری حرف که من حفظ کردم مجبورین حفظ کنید. کدومامون حکمت آموختیم؟ هیچ کدوم. شما اگه دقت کرده باشید، بنده احوالاتی که چه خودم چه بزرگان دارند در فضای فرمایش معصوم ارائه میدم، بر همین ما اصلا گرفتاریم که آقا این لغت اینا کار ما نیست، ما زود از اینا میگذریم. اگر که بنده بناسی یه چیزایی حفظ کنم بگم، شما بناسی یه سری چیزا که من میگم حفظ کنید، حالا چه من بیام بگم چه یکی غیر من بیاد بگه، یعنی دیگه شما دنبال بنده دیگه نباید باشید. هر کی اینا رو بلد بود، هر کی اینا رو بلد بود دیگه علم است، جمع اطلاعات است. یعنی دیگه هیچ فرقی بین کسی نمیکنه که حالا نمازش خونده، اصلا نماز میخونه نمیاد این حرفا رو میزنه یا نماز نمیخونه، اصلا به قیامت اعتقاد داره یا نداره چه فرقی میکنه؟ اگه بناسی حرفا رو یکی یادگیره و بیاد بزنه، خب چه فرقی میکنه که یک کسی اصلا مؤمن به اینا باشه یا نباشه؟ نتیجهش چی؟ نتیجهش نیست که سفلگان، جاهلان و عالمان هر دو مساوی میشن. حالا بعدم میگم اگه هر دو مساوی شدن دیگه صحنه به نفع سفیهان خالی میشد از عالمان. شما گاهی دقت کردید طرفو داری براش حرف میزنی، میگه خب اینا فهمیدم بعدیشا بگو. چی فهمیدی؟ یعنی شما این روحیه را از کجا داریم که اینا فهمیدم؟ چی میخواستی بفهمی که فهمیدی؟ بناست که پنهان مسئله ای برات روشن میشه. امام معصوم اومده است که 700 بطن از حقایق را برامون بگه. پس این روحیه که حالا فهمیدم روحیه آدم شتاب زده است که دنبال حکمت نیست، دنبال اطلاعات است. نمونش کم که نداریم. شما یه روایت را اگه فرهنگ ارتباط با روایت و سخن معصوم انشاءالله دست هممون بیاد، گاهی یه روایت همه ی زندگیست. شما حتما شنیده مرحوم آیت الله قاضی روایت عنوان بصری روایت است، داستانش هم مفصل است، هست بخونی. یه روایشون دستور داده بودن آقا به شاگردشون فقط این روایت رو نگهدارین پیش خودتون، دائم باش زندگی کن. اون وقت حالا هست کتاب انسان، ببخشید روح مجرد، روایت آورده است. اخیراً هم یه کتابی چاپ شده است به نام گنجینه عرفان، دیدم اون روایت آورده است، روایت عنوان بصری است. خیلی این چه حالا این شما ببینم روایت، واقعا این روایت دیگه جایی برای غیر میذاره؟ از اون مهمتر به نظر من روایت ای ابازر است. من انشاءالله در مسجد انبیا دلم میخواد بیشتر راجع به این ای ابازر، روایت ای ابازر صحبت کنم. من به شما میتونم به راحتی بگم این روایت منهای روایت فقهی ما، روایت فقهی ما جداست، روایت ای ابازر کافی است برای اینکه یه انسان تا آخر عمرش از بزرگترین عرفای تاریخ بشید. خب حالا این روایت، ولی بفرمایید این روایت را با چه حوصله‌ای؟ با حوصله‌ای که آدم فرهنگ ارتباط با این روایت را بشناسه. همینجا من تذکر میدم، بعدنم بیشتر تذکر میدم، این کتاب ای ابازر که زحمت هم عزیزان کشتن تهیه کردن، خدا براش خوب بخواد، این روایت را یه روایت است علی به عنوان یک کتاب کوچیک علی هست تو بازار، برادرام آوردن به نام ای ابازر. این ماه این تابستونی آقا با این روایت به سر ببرید، خیلی بخونید این روایت را، اول تابستون بخونید، وسط تابستون بخونید، یه هفته هم خودن وقت بذارید برای خوندنش، آخر تابستون بخونید، ببینید چقدر آدم را متحول میکنه. این شرطش اینه که ما روح حکیمانه ارتباط با روایت ها را از دست ندیم. نگم خب اینا فهمیدیم بعدش چی، اینا فهمیدیم بعدش چی. فرهنگ شیعه نیست، فرهنگ شیعه اینست که با یه روایت یه عمر زندگی میشه کرد. عرضم کردم قبلا اشاراتی در این مورد، عالمان واقعی و حکیمان الهی از حقایق و حقایق خبر دارند و خبر میدهند. ما عالمامونا گم نکنیم. و چقدر شرایط باید فراهم شود تا بتوان نسبت به آن سخنان شنوایی پیدا کرد. و جاهلان عالم نما از حرفهای سطحی در سطح زمان اطلاعات تلمبار کرده دارند. آقا عزیزان شما برای همین بهتون میگن با کتاب مسئله دونه فقط حل نکنید، باید با عالمان ارتباط پیدا کنید. بله عکسش خوبه، اگه حکیم شدید کتابهای علما خیلی به ما چیز یاد میده. ولی اگه خواستیم پایان نامه بنویسید، خب بفرما کتاب همه علما رو برمیدارید پایان نامه دونم مینویسید، هیچ تحولی هم در شما ایجاد نمیشه. نامه نوشتن دنبال حکمت نیستیم، گم شدمون حکمت نیست، ولی در وقتی میخواییم با روح علما ارتباط پیدا کنیم گم شدمون روح علماست. حالا گاهی روح علما در کتابشون هم هست، اگه گم شدمون رو پیدا کردیم تو کتابشون هم پیدا میکنیم، ولی اطلاعات تلمبار شده اینها یه چیز دیگه است. و برای فهمیدن از سخنان سطحی، وقتی میخوایم سخنان سطحی را بفهمیم نباید یه آدم برتر بشیم، و هر کسی میتونه حرف سطحی را بزنه، ما هم میتونیم شاگردیش را بکنیم، ولی عالمان ما را میخوان یه درجه بیارن بالاتر. به این عرضم دقت کنین، اگر شرایط یه درجه بالاتر اومدن نباشد عالمان نمیتونن حرف بزنن، عالمها ملجم میشه. شما گاهی دقت کردید کلاس اخلاق میرید اما میرید اطلاعات بگیرید، یه وقت کلاس اخلاق میرید که یه درجه بیاد بالاتر، اون وقتی که آماده باشید که یک درجه بیاید بالاتر، کلاسیست که حکیم میتونه حرفاشو بزنه. برای همینم شما میرین، این بحث مفصلیست اینجا نمی کنیم، بعضیا علمشون رو سر هر کوچه و بازاری میتونن پهن کنن. چرا؟ برای اینکه این علم علمیست که با همین بودن اولیه آدما میشه گفت، ولی حکیمان نمیتونن سر هر کوچه و بازاری حرفشون بزنن، باید که یه چیزی بگن که طرف از لایه‌های درون خودش بگیره. اگه این لایه‌های درون نیورده است که اصلا نمتونه بگیره. اینه که میگه علم که از تو را نبستاند، جهل بسیار به بود زین علم. اینا علم تلمبار شده است. علم که از تو را نبستاند. برای همینم خواهر و برادر بیدار باشید، دنبال علمی نباشید که غرور علمی بماند کمال علمی برادون نیاد. علم که از تو را نبستاند، جهل بسیار به بود زین علم. خدا رحمتش کنه، صنایع آدم بزرگیست، شعر معلم و صنایع دیگه. علم باید تو را از این مادون بستاند، بیاره در مرتبه مافوق. خب شما میدانید که باید شرایطی فراهم بشه برای این کار. وقتی به این ادله التفات بفرمایید، وقتی حقیقت فوق زمان و مکان است، حقیقت فوق زمان، چطور کسانی که گرفتار عصر و زمانه خود هستند می توانند با عالمانی که از زمان و مکان عبور کردند ارتباط پیدا کنند؟ مگر در مکان مقدس و شرایط فوق زمان. در دخمه های ناسوت نمیشد از حقایق عالیه گفت. شما میدونین حقیقت فوق زمان و مکان است. خب حالا اگر شرایط زمان و مکانی بود، ملا صدرا یه جا میگه میگد یا محکور فی القبر البدن، ای کسی که احتکار شدی در قبر بدن، نمیتونی چیزی یاد گیری. خب این نمیتونه اطلاعات یاد گیره، چرا؟ نمیتونه دیگه درجه بیاد. حقیقت فوق زمان و مکان است. و اگر انسانها آماده سیر از زمان و مکان بلا مکان و لا زمان نشن، اصلا نمیتونن با روح علما ارتباط پیدا کنن، میتونن اطلاعات بگیرن. برای همینم هم بترسید از این که در جوهای زمان زده شما غرور علمی پیدا میکنید و علم پیدا نمیکنید. عالمان دین خود را اینطور هست یا نه، به روحانیتی رسانده اند که در آن عالم دین زاده شده است. ببینید میخوام چی بگم، اینجا یه بحث خوبی پیش میاد. شما از خودتون سوال میکنید من چطوری سبحان الله بگم؟ اگه 100 تا کتاب بخونید باز این سوالا دارید. باید بگردید ببینید قلب محمدی صلوات الله علیه و آله جای این سبحان الله تو اون قلب کجاست؟ یواش یواش باید نزدیک بشیم به قلب پیامبرمون. راه داره، اون وقت نزدیک شدیم به قلب پیامبر جای سبحان الله پیدا میشه. این که شندن میگن عرفای بزرگ اینا تعلیم خاص به شاگرداشون میدادن، چه تعلیمی میدادن؟ جای کلمات الهی را برای شاگردشون معنی میکنن، بعد میگفتن برو تکرار کن با اون فضا. خب حالا علما همه من و شما وظیفمونه، ما باید بگردیم ببینیم اون فضا، اون عالمی که این دین زاده شده است، اون فضایی که این دین زاده شده است، اون فضایی که این قرآن طرح شده است، این کجاست؟ عالمان واقعی، من در شرح حال عزیزانی که بازگاهی دقت کردم اسم نمیخوام بیارم، ولی واقعا بعضیاشون همه عظمتشون است که جای آیات را میدونن، نه علم به آیات دارن. اصلا شاید یکی از ابعاد تفسیر همین باشه، جای این آیات را. مثال اگه تو ذهنم باشه بزنم یه مثال، حالا این حالت مثال آیه نیست، شما این ذکری که جناب آقای ملا رجب علی خیاط یاد شاگرداش میده، میگه دیگه میخواین از نفس دون آزاد بشید از نفس اماره این ذکر را بگوید زیاد، یا زکیون به نفسهی من کل، یا زکیون به نفسهی من کل آفه. ذهنم حالا رفت ذکر، اگه اینه شد بگم حالا یادم میاد باز بهتر میگم، میگم معنی شد چون احتمالا تکرار میکنم یادم میاد. شما دقت کنید اول قضیه این ذکر پایش کجاست؟ پایش پیداش خدا پاک محض است، درسته؟ خب اگه شما نظر کنید به خدایی که پاک نفس است، پاک است، نفس پاک است، خدا زکیه دیگه، من کل آفتن، یا زکیون من کل آفتن به قدسه، روایت یعنی دستور اینه، یا زکیون من کل آفتن، ای خدایی که از هر آفتی پاکی، به چی؟ به قدسه هی، یعنی به اون قدس و طهارت محض خودت. مگه خدا اینطور نیست؟ خب حالا چرا این ذکر اثر میکنه؟ وقتی شما میگین یا زکیون من کل آفه، از هر آفتی پاکی، حالا کی به قلب شما تجلی میکنه؟ اون که از هر آفتی پاک است. حالا قلب شما چی میشه؟ پاک از هر آفتی میشه. یعنی جای این ذکر را جناب ملا رجب علی وقتی میشناسه، وقتی میگه بر اساس اون جاش میگه. این که شندن مثلا فلان عارف میفرماد که این ذکر این نتیجه را میده. همطوری که نیست، جای این آیه جای این ذکر پیدا میکنه. مثلا شما دارین در همه یعنی حضرت نمیدونم حالا روایت هست یا تذکر اولیا که آیه های سوره اعراف آیه 154 تا 3 تا آیه پشت سر هم است، بهش میگن آیات سخریه. ان ربکم الله الذی سخر السماوات والارض. این سه تا آیه رو میگن کسی 70 بار بخونه وسوسه های شیطانی از قلبش پاک میشه. یه چیز خیلی شیرینی هم هست آدم وسوسه ها. خب جای اینا رو میدونن. من نمیخوام حالا این آیات ها جاشه بگم، میخوام عرض کنم عالمان بالله به حالتی میرسند که محل تولد دین را پیدا میکنن. خب حالا وقتی که این روشن شد، مخاطبان را میخوان وارد اون عالم بکنن. هر مخاطبی را میشه، هر جایی میشه. خب حالا ببینید اگر فضا جو زده، فتنه زده، سود زده باشه، این فضا فضاییست که عالمش ملجمه و جاهلش مکرم است و خودمونم نمیدونیم، اصلا نمیدونیم کجا باید بریم از طریق علما که بعد جاهلان که ما اون را اونجا نمیبرن ازشون پش کنیم بهشون. میفرماد که عالمان دین خود را به روحانیتی رسانده اند که در آن عالم دین زاده شده و پرورش یافته و سعی می کنند مخاطبان خود را به آن عالم وارد کنند تا قلب خود مخاطبان از نسیم دین به نشاط آید و حقیقت دین را که فوق زمان و مکان است احساس کنند. شما اگه یه جلسه ای رفتید و ما دیدیم واقعا خودتون هیچ ارتباطی با عالم غیب نمیتونید پیدا کنید، بعد از یه مدتی نرید همین جلسه را. یعنی بعد از یه مدتی اگه حس شما حس ارتباط با نهج البلاغه و با غیب نیست، بی خودی نباید بیاید جلسه ای که اطلاعاتتون را زیاد کنید. هیچ مشکلی به خدا قسم از شما حل نمیکنه. و عکسش من خودم تجربه کردم. ما در محضر بعضی از عزیزان بودیم، برادرایی که نیمدند ولی کلی خودشون رفتن مطالعه کردن، به حمدالله بعد از یه مدتی ما دیدیم نه، در محضر بودن که اینا ما را خودمونا بخوان تکون بدن خیلی فرق میکنه آقا با کتاب خوندن و جزء بخوندن. یعنی باید یه جا باشیم که همون که گفت پرس پرسان گفت شهر تو کجاست که دوای درد هر شهری جداست. یعنی باید نبض آدم را بگیرن، نبض را تکون بدن. جمله را دقت کنین، میفرماد تا قلب خود مخاطبان از نسیم دین به نشاط آید و حقیقت دین را که فوق زمان و مکان است احساس کند. خدایا به من تنهایی رحم کن که یه وقت طور نشد که این عزیزان که ما خدمتشو هستیم بعد از یه مدتی خودشون نتونن چیزی از حقایق غیبی که به اولیا دادی از اینا محروم بشه، که این بزرگترین مصیبت برای منه. ولی جاهلان عالم نما فقط حرافی میکنن. منتها دقت کنید در حرافی خود لغات دینی به کار میبرند، نه عالمی دارن و نه به عالمی دعوت میکنن. خب شما یخته بشینید فکر کنید این آقا خودش کجاست که ما رو میخواد ببرد به خودش؟ آخه بی خودی کجا میخواییم ما بریم؟ ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. شما همین سوال من عرض میکنم دقت کنید، این آقا کجاست خودش که ما رو میخواه ببره؟ ما یه جا میخواییم بریم که مطلوب ماست. اگه این خودش اونجا هست دنبالش میریم با اطلاعاتی که به ما میده. اگه این اطلاعات جایی میبرد که ما میخواییم بریم، پس خودش نبرد. میدونی همیشه بی خودی دور این میز و این جلسه ها نباید جمع شد. یه سوال ما هم راحت گاهی میشیم اگه مثلا بازرمون کساد بشه، خب میریم درسمون رو میخونیم بلکه خوب شیم. ولی این سوال واقعا سواله، اگه این اطلاعات کاری ازش میاد، این آقای اطلاعات ها داره ولی جایی نیست، جایی نرفته است، هنوز زمین نشسته است، ما دنبالش را بیافتیم که چطور بشه. حرافی هیچ کاری ازش نمیاد. ولی میگه که نه عالمی دارند و نه به عالمی دعوت میکنند. وای اگر مردم دین را گوش بدین به این جمله، همان بشناسند که عالم جا عالمان جاهل معرفی میکنند که در این حالت قدر دین و بیدینی مساوی میشه. اینقدر رو این حرف دارم حوصله دونه سر میبرم اگه بگم. شما از خودتون میپرسین چرا بچه‌ها الان میگن دیندار باشی ما بیدین چه فرقی میکنه؟ آخه این کی این ضربه را به ما زد؟ امروز قبول داریم که بسیار جوانای ما حق باشونه است که میگن دینداری یا بیدینی مساوی است. قبول داریم که دیدن که بیدینی یا با دینی مساوی است، دیدن این آقا که بیدین است، با این آقا که بیدین است هر دو هیچی هم. خب میگن خاله ما چرا با دین باشی ما هیچی باشیم، بیدین میشی و هیچی بشی، چی شد؟ ولی وقتی امام رحمت الله علیه هایدن یادتونه اونجور که یوهو جلوه کرد، حالا دشمن البته اینو میدونین، دشمن از همون اوایل فوت امام، اینا خودتون روش وقت بذارید، بایکوت اطلاعاتی کرد مقام معظم رهبری را و ما متوجه نشدیم چه ضربه ای به جامعه ما زد. در امام کلا سرشون رفت در خیلی، یعنی یکی از دانشمندا میگه که 10 سال تمام رادیو تلویزیونای دنیا به اسم نفی امام، امام رو ثابت کردن و خیلی بعد یهو متوجهن. خب شما دیدید که و با چه هجومی مردم به دین گرویدند؟ چرا؟ برای اینکه عالم امام عالمی بود خیلی پسندیدنی. آخه شما ببینید عرفان و ستیز با کفر کی نمیخواد؟ عرفان یعنی در مستی ارتباط با حق و در حماسه مقابله با استکبار، این بهترین عالمی است که میشه داشت. یعنی همون اوایل انقلاب بود یه جا صحبت میکردم، یه آقای اومد بیرون گفت آقا شما فکر میکنید بعضی امام زیر آسمان نیست؟ گفتم نه. خیلی جا صوفی بود ظاهرا، گفت که آقا من کسی را میشناسم که خیلی بعض امام است. گفتم بعضی پیغمبرم هست؟ جا خورد. گفت نه. گفتم پیامبر فریاد تو سر ابو سفیان زدنش به گوش ما رسیده است، این شیخ و مرشد تو که بعضی امام است بعضی پیغمبر که نیست، که کوپ از صدای مرگ بر آمریکاش. تو قطبت فقط بلدست، به تو مثلا دستور بدهت خوبه رکوع بکن سجده بکن، اما یه ور دیگه هم آخه اسلام داره، پیغمبر ما امیرالمومنین ما هم عشق داشت هم شمشیر داشت. این جامعه دیدید امام چقدر بهشتی را نشون داد، یعنی خود امام بهشت بود به نظر ما، همه نگاه کردند و دویدن به طرف امام. خب حالا حرافان بهش نشون نمیدن ولی ادعای دینداری میکنن، حالا مردم بیدینی یا دینداری براشون مساوی میشه؟ اتفاق فرمون عرض کردم مفصل، امروز دنیا یه مشکل بزرگی دارد که به خصوص در اروپا که دیندارانشون یعنی واتیکان، پاپ و واتیکان نشینا چیزی که نشون میدن بهتر از اون چیزی نیست که کلینتون نشون میده، واقعا نیست. حالا من نمیخوام توهین کنم، اصل دین اینطور هست، اصل دین حتی همین دین نیم بند مسیحیت خیلی بهتر از کلینتونه، اما پاپا واتیکان عالمشون عالم کلینتون است. یعنی پاپ درست به همان چیزها ارزش مینهد، فقط الفاظش مذهبی است که کلینتون ارزش میدهد. حالا این... یا البته ما کلینتون که به ما معرفی میکنه گاهی سیستم کلینتونه، یه که ما نمیدونیم مثلا کلینتون گاهی گریه میکنه برای فقرای آمریکا، میدونیم که خب این کلینتون کشیش هم گریه میکنه برای فقرهای آمریکا. ولی پشت سر اینا هر دو یک دنیای مادی خوابیده است، قدس و عالم معنا نخوابیده. حالا بحثمون اینا نباشه. شرایط جدید، اکرام جاهلان و ندیدن علمای مقدس را فراهم کرده است. چرا که حالا ببینید چطور شده است که الان علمایی که با عالم قدس ارتباط دارن در اکرام و بزرگی نیستن؟ یه نکته، این نکته من ارتباط بفهم این دروغه یا راست. امروز دنیا معتقد است وظیفش آن است که دنیا را تغییر دهد. در نظام دینی انسان وظیفش است که خود را تغییر دهد. خوب دقت کنید، اگر وظیفه من این شد که خود را تغییر دهم که شایسته قرب شوم، از طبیعت استفاده می کنم، اما برای اینکه خودم را تغییر بدم. ولی اگه فکرم این شد که طبیعت را تغییر بدم، هرچه طبیعت را تغییر بدم مهمترم. حالا چی دیگه مهم میشه؟ اون که طبیعت بیشتر تغییر بده. یعنی دیگه شما نمیتونید بگون این عالم بزرگوار کلی زحمت کشیده از خودش رو متعالی کرده است. اینه که وقتی شرایط این شد که انسان مهم آن است که طبیعت رو تغییر دهد، علمای مقدس میداندار نیستن، منزوی هستن و ملجم هستن. در فرهنگ مدرنیته آزادی بیان، به این تکه نگاه کنید چه کلایی سر ما میذارن، یعنی میدان دادن. دمرمه دوباره تکرار میکنم، در فرهنگ مدرنیته آزادی بیان یعنی میدان دادن به حرفهای پوچ و سطحی و اصرار بر اظهار سخنان سطحی برای تنگ کردن فهمهای حکیمانه. شما تو این دومیش التباس هم، یعنی اصلا فضایی میسازه آزادی بیان مدرنیته که تو هر چی دلت میخواد بگی. خب حالا اگه تمام فضا را حرفهای سطحی اشغال کرد و اگر نقد کردی بگن آقا بیان را بس، خب دیگه فضایی که حرفهای سطحی اشغال کنه دیگه اصلا تنگ میشد برای حرفهای حکیمانه. نکه جمله ما دقت کنیم، در این فرهنگ حکیمان را به بند نمی کشند تا سخن نگویند. شرایط فهم سخن حکیمانه را از بین میبر. یعنی کتاب آقای مطهری الان قاچاقه؟ قاچاق نیست والا، ولی کو جذبه بهش؟ تقصیر آقای مطهریه؟ چه فضایی ساخته شد که فرمایشات آقای مطهری عملا به بند کشیده شد؟ میگه که در این فرهنگ حکیمان را به بند نمی کشن تا سخن نگویند، شرایط فهم سخن حکیمانه را از بین میبرند و برای این کار بازار، حالا فرمایشات امیرالمومنین به درد دو میخوره، و برای این کار بازار فتنه سازی، مقدس ستیزی و رفاه سدگی را گرم نگه میدارند تا اصلا فهم حقایق دینی رغبتی درش به وجود نیاد و عالمان آگاه به حقیقت الحقایق احساس کنن زبانشان و سخنشان در این فضا زبان و سخنی بیگانه است. چی بگم؟ اینه که حالا بحثمون اینجا نیست، خیلی ظلم شده است به بشریت و ما غافلیم. اگه من این تاریخ 150 سال نم، شما میدونی نه اصلا مارکسیستا اومدن تاریخ نوشتن. چرا؟ تمام تاریخ ها دوباره نوشتن، برای که میخواستن یه جوری بگن اونجور که میخوان. و این 100 ساله آقا شما از قول من بیچاره قبول کنید، باور بفرمایید، بسیار این چیزایی که به اسم تاریخ به ما گفتن دروغه، اما یه جور خاص دروغه. به ما میگن که اینا بخونیم تو مشروطه، میگن علما باید جواب بدهند که چرا پشت کردن به حکومت و در حوزه ها منزوی شده، و همه کتابا متاسفانه اینه نشست از خوب آبن، ولی نمیگن که دیگه اصلا جایی بود، اصلا فضایی بود، نه اینکه فضایی که راحت شیخ شهید رو اعدام میکنن، پسرش با میسته پسر شیخ سعید وامشه تنبک میزنه و کیف میکنه و میرقصه که باباشو اعدام کردن. حالا ببینید این فضا فضایی است که اصلا حکمت میتونه غریب نباشه، واسن چی کار کنم، نگه اصلا واسادن داره معنی میده حکیم. حالا یه بحثی بذار متن بخونیم. وقتی عالمان دین را در عرض دانشمندان زیست شناس و زمین شناس قرار دادن، در واقع دین را از حالت قدسی فرود آوردن، و در این حال عالمان دین چه بگویند؟ وقتی انتظار آن است که اینان نیز حقیقت را در حد زمین پایین بیاورند، باید هیچ سخن نگویند، و وای اگر بخواهند، اینجا شو دقت کن، و وای اگر بخواهند دین را در حد زیست شناسی و زمین شناسی فرود آورده، در این حال دینی نمانده است، و چون حکیمان در این شرایط ساکتند. راستی چه کسی مسئول سکوت حکیمان است؟ یه همین امروز داشتم فکر میکردم یه متنی میخوندم که این آقایانی که سعی کردند دین غیبی را در حد علم تجربی پایین بیارن، ان تو برزخ چقدر قصه میخورن، نمیدونین چه ظلم بزرگی کردن، خودشون هم نمیخواستن بکنن. اونجا که شهید مطهری بزرگ میفرماد اصلا ما خداشناسی تجربی نداریم، اینا میخوان با تجربه خدا را ثابت کنن. آقا نمیدونین چه ضربه، اصلا اینا دین هم میمیرانن، اینا به اسم زنده کردن دین، بحثش اینجا نیست، فقط بدانید یک خطر بزرگی است اگر شما بخواید دین را بیاریم در حد این علم. این علم که علم زمین است، دین که یک نور آسمانی است، این حرفا یعنی چی؟ میدونم هم از این حرفا میزنید، حالا بزنید که آقا مگه مثلا دین مخالف علم است؟ نه آقا دین مخالف علم نیست، ولی صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشم روشن هم. آقا میگم آقا این هزار تا گوش داره، پس یعنی یخد چشم داره؟ نه والله، اگه یه میلیون گوش هم داشته شد چشم نداره. حالا بعد میرسیم، خود فرمایش حضرت خیلی خوبه. وقتی ببینید به این جمله، وقتی بین دیندانی و دینداری فرق گذاشته نشد، ها یه دینداری داریم یه دیندانی داریم، وقتی بین دیندانی و دینداری فرق گذاشته نشد و دانشگاه های ما دیندانانی را تربیت کردند تا اطلاعات دینی را درس بدهند، عالمان به حقایق دینی چه می توانند بگویند؟ آیا می توان روشن کرد فاصله زیادی است بین دیندانی و دینداری؟ وقتی دینداری ارزش باشد، آن وقتی است که علمای دین می توانند سخن بگویند. یعنی شما علمی وقتی بدونید آقا یه دیندار ما می خواهیم که حرف دین بزنه، نه یه دین دان میخوان. اصلا روش ها چیه؟ مسابقه میذارن از کی بپرسن، یعنی از هر کسی که بلدتر است، نه هر کسی که حقیقت شناستر است. اینا تمامش فرهنگ انزوای عالمان حقیقی است. خب فرهنگی که اومد از رنسانس تمام زوایای ما رو گرفت، حالا چه کار کنیم؟ الان این مسابقه ها که میذارن، خب حالا مثلا آقا یه پیکان میدیم، دیدیم که این صفحاتی که الان تو بازار پرزایی هم خالشون هم ما سواد داریم، میان از ما میپرسن که آقا مثلا یه سوالای چهار جواب میکنن که میخوام آقا پیکان بدیم، سکه بدیم، ما اینا بعدم بیچارا چه نیت خوشی دارن، نمیدونم چه کار کنم که آقا چی؟ خب آقا لاقل میفهمن که مثلا پیامبر در چه ماهی به دنیا اومد، حالا فرق کافری که نمیدونه پیامبر در چه ماهی به دنیا آمد با مسلمونی که میدونه چه فرق میکنه؟ میگه این دینه، این نهایتش دیندانی مقدمه دینداری هست، نفیش نمیخوام بکنم ولی این مقصد نیست. باید روش باید خوشحال نشید اگر فضا فضایی نیست که شما عالمانتون رو در صحنه بیارید، اطلاعات مشکل حل کن نیست. عرضم اینه، وقتی دینداری ارزش باشد آن وقتی است که علمای دین می توانند به سخن بیایند. شاید بگید که قول من چرا رو این بحث اینقدر اصرار دارم؟ عرض کردم در مقدمه، اولا حضرت یه جمله گفتن و یه دنیا ما را باید بکشن. در ثانی شما با همین مقدمه مختصری که من عرض کردم که خیلی حرفامو هم طور موند، الان نمیخوامم خیلی رو این بحث بمونی، بین خدا خدا اصلا این معادلات فهم عالمان اگه این مسائل مد نظر قرار نگیرد اصلا به هم نمیخوره. شما ببینید الان ارتباطات ارتباطهای صحیحی است، اصلا ارتباط با انسانهای متعالی در فرهنگ ما گم نشده است. ارتباط با جاهلانی که مدعی علمن، اینا میدان برای جوان ما پیدا نشده است، شدید نشده است. این خطرها را چطوری باید رفع کرد؟ حالا بحثش. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت به قرآن و محبت به اهل البيت و معارف ظرف معارف اهل